سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. 5 شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن آنها کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 44 شهروند افغان از زندانهای مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه اند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. به گفته کنسولگری 15 تا 20 شهروند افغان هنوز در محابس ایالت سند در قید به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزش قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که برنامه آموزشی قابلگی به کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود. و گفته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد این قابله‌ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. پیش از این سازمان صحی جهان WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می گیرد. تیم ملی فوتسال افغانستان موفق شد که آنگولا را در جام جهانی این رشته شکست بدهد. تیم ملی فوتسال افغانستان با نتیجه 6-4 در برابر آنگولا به پیروزی رسید. این مسابقه امروز یکشنبه 25 سنبله در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان 3 امتیاز ارزشمند را در گروه C به دست آورد و موقتاً در صدر جدول ایستاد. بازی بعدی در این گروه را دو تیم ارجنتین و اوکراین برگزار می‌کنند. افغانستان در بازی دومش به روز چهارشنبه 28 سنبله ساعت 7:30 شب به وقت کابل در برابر تیم ارجنتین برگزار می‌کند و در آخرین بازی دور گروهی نیز به روز شنبه 31 سنبله مقابل تیم اوکراین رقابت خواهد کرد. و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو امروز یکشنبه گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست آینده کشورهای رو به انکشاف در روسیه شرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی این نشست قرار است که از 22 تا 24 ماه سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که روسیه راکت‌های بالستیک از ایران به دست می‌آورد و همکاری‌ها میان مسکو و تهران امنیت اروپا را به خطر به طور گسترده تهدید می‌کند. و دنبال آن آمریکا، جرمنی، بریتانیا و فرانسه تحریم‌های جدید علیه تهران وضع کردند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که تهران هیچ راکت بالستیک به روسیه تحویل نداده و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی علیه ایران راه حل نیست. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی خواستار عدالت شدند.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته به دست قانون بسپارند.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی است که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخته. این رویداد چه تغییری در زندگی زنان در ایران به وجود آورد؟
تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در 2 سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران دیگر حجاب اجباری رو تحمل نمی کنن.
در گزارش خواهید شنید که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. چرا آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان سبکدوش شد؟
دسایل سره که استخبارات پاکستان، نظامی های پاکستان و در کل حکومت پاکستان با آمدن طالبا فکر میکردن که میتونن تطبیق کنن، این دسایل و این برنامه ها با ناکامی مواجه شده.
از نگرانی خانواده هایی که در زیر خیمه زندگی میکنن نیز برایتان خواهیم گفت.
تا او وقت اگر از این زیر صرف خیمه ها نجات پیدا نکنند، امکانی از این میره که تمامی تفلک های از اینا به مرض های مختلف دیگه از این کنند بالاتر روبرو شوه و از خیمه ها زیر برف بانه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در ولایت دایکندی از حکومت طالبان میخواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کند. در این حال سازمان عفو بین الملل با نکایش این حمله تاکید میکند که عاملان آن هرچی زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
تامین عدالت، بازداشت و محاکمه عاملان مرگبار اخیر در ولایت دایکندی خواست خانواده های قربانیان این رویداد است.
دکتر صاحبی شهید در راستای تحصیل درد و رنج زیادی را متحمل شدند.
محمد طاهر عظیمی پسر کاکای دکتر عبدالمنان یکی از افراد کشته شده در این رویداد، کسی که برای تداوی مردم در ولسوالی سنگتخت و بندر کلینیک ساخته بود. او به رادیو آزادی گفت عاملان این رویداد هر چه زودتر باید به پنجه قانون سپرده شوند.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه می آمد و در مسیری را توسط یک تعداد اشخاصی مسلح و ناشناس به شهادت رسید و خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که هرچی عاجلتر قاتلین این شهید جوان را گرفته و دست قانون بسپارند.
یک عضو خانواده قربانی دیگر این رویداد که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدای اصلیش بر رادیو آزادی گفت.
یک بار دیگر قلوب مردم سنتخت و بندر جریح دار ساخت و خانواده هایشان را در کلیب غمشان عزیزان ما را از ما گرفت. مدت چند روز از این حادثه میگذرد، هنوز از شناسایی و دستگیری قاتلان خبری نیست. طالبان در رسانه ها ادعا میکنند که در افغانستان هیچ تروریستی وجود ندارد، امنیت مطلق حاکم است. پس این همه قتل و کشتار کیست؟ چرا امنیت هزارها گرفته نمی شود؟
به اساس معلومات حکومت طالبان در این حمله روز پنجشنبه که در مسیر دایکندی غور رخ داد 14 نفر کشته و 6 تن زخم برداشتند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها پیش از این در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که تلاش ها برای پیدا کردن عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در صفحه تلگرام به نام اماق در یک حمله گفته است که جنگجویانشان در منطقه مرکزی افغانستان در نتیجه یک حمله 15 تن را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه پیش از این مسئولیت حملات متعدد بر شیعه ها در افغانستان را پذیرفته است. این حمله بر شیعه های افغانستان در دایکندی در سطح گسترده نگاهش شده است. به تازگی سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را شدیداً نگاهش کرده و گفت که عاملان آن باید زودتر به پنجه عدالت سپرده شوند و اقدامات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به جامعه هزاره ها انجام شود. این سازمان نوقت روز شنبه 14 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که این یک نمونه گسترده حمله قصدی و سیستماتیک بر هزاره ها در افغانستان است که در عبادتگاه ها، مکاتب، شفاخانه ها، جاده ها و دیگر مکان های عامه آنها را هدف قرار می دهند. در این حال یک نهاد زیر نام مدافعان حقوق بشر افغانستان موسوم به کنشگران حقوق بشر افغانستان به روز یکشنبه مسئول این قتل عام را حکومت طالبان دانسته و مدعی شده که طی 3 سال گذشته طالبان هیچ مجرم حملات انجام شده بر هزاره ها را مشخص و محاکمه نکرده است. در اعلامی آمده که طالبان بارها گفتند که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند، در حالی که مسئولیت بیشتر حملات بر هزاره ها با آنها برمیگردد. نهاد یاد شده که در سال 2023 فعالیت خود را آغاز کرده گفته که با حاکمیت دوباره طالبان 30% حملات هدفمند، سیستماتیک و مسلحانه بر هزاره ها صورت گرفته است. این نهاد فعالان حقوق بشر به شمول ملل متحد و جامعه جامعه جهانی از سازمان‌های مختلف بین المللی می‌خواهند که به گفته آنها به موضوع نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان توجه جدی کنند. گفته نیست که مقام‌های مختلف طالبان بارها ادعا کردند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش را سرکوب و پناهگاه‌های آنها را در افغانستان از بین بردند. اما حملات اخیر بر شیعه‌های افغانستان در کابل و دایکندی نشان می‌دهد که این گروه هنوز هم در این کشور فعال است. ملل متحد و کشورهای همسایه تا اکنون داعش را خطر بزرگ در افغانستان می‌دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز دومین سالگرد مرگ مهسا امینی است که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت. این رویداد زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. منابع نزدیک به خانواده مهسا امینی بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد گفتند که نیروهای امنیتی خانه آنان را در سقز محاصره کرده و از خروج آنها از خانه جلوگیری کردند. ساعت پیش با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که جزئیات این موضوع چیست؟
آقای امجد امینی، پدر مهسا امینی، چند روز پیش به رادیو فردا گفت که در صورتی که ماموران امنیتی و حکومتی اجازه بدن، خانواده قصد داره که در آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی هست مراسم دومین سالگرد جان باختن مهسا را برگزار بکنن. ولی امروز صبح یک شنبه ما خبردار شدیم که از نزدیکان خانواده امینی که ماموران امنیتی به آقای امینی و همسرشون و بقیه اعضای خانواده اجازه خروج از خانهشون رو ندادن در سقز و خانه آقای امینی و مناطق اطرافش به شدت تحت محاصره نیروهای امنیتی هست و حتی دو تا هلیکوپتر هم بر فضای سقز صبح امروز در پرواز بودن. همچنین محوطه آرامستان آیچی هم محاصره شده. ورودی و خروجی به شهر سقز هم چند روز هست که شدیداً کنترل میشه و عملاً مراسمی بر مزار مهسا امینی در آرامستان آیچی امروز برگزار نشد.
چرا به نظرتان، شما با کارشناس ها صحبت کردین، حکومت ایران دست به بازداشت ها زده و چی چیز می خواهند به دست بیارن حکومت ایران؟
ماموران امنیتی و اصولا حکومت ایران در سالهای سال هست که به برگزاری چنین مراسمی که به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم در اون شرکت بکنن اجازه نمیده و برای اینکه ترس از تجمع و سردادن شورهای اعتراضی موجود هست هنوز در بین حکومت و نیروهای امنیتی و دستگیری، احضار و حتی هشدار دادن به فعالان سیاسی و مدنی به ویژه در مناطق کردنشین ایران امری بی سابقه نیست و در گذشته هم بوده که اگر قرار بوده مراسمی برگزار بشه با این دستگیری ها و احضارها و هشدارها سعی کردند که از برگزاری چنین مراسمی جلوگیری بکنند و از چند روز پیش هم دستگیری‌ها و بازداشت‌ها در شهرهای مختلف شروع شد که به نحوی بتونن جلوی برگزاری وسیع مراسم سالگرد مهسا رو بگیرن.
اما طوری که میفهمین دو سال از مرگ مهسا میگذره و در این دو سال اعتراضات زیاد شکل گرفت که باعث ایجاد جنبش زن زندگی و آزادی شد. این جنبش چقدر تغییر در زندگی زنان در ایران به وجود آورده؟
بزرگترین تغییری که میشه گفت بعد از جان باختن مهسا امینی و اعتراضاتی که در 45 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران بی سابقه بوده، اون تابوی حجاب اجباری در ایران شکسته شد و ما شاهد هستیم که در دو سال اخیر زنان و دختران بیشماری در شهرهای مختلف ایران، نه تنها در تهران پایتخت و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای کوچیک هم دیگر حجاب اجباری رو تحمل نمی کنن، اجرا نمی کنن و این به نظر من بزرگترین تابوی بود که در جمهوری اسلامی شکسته شد و بازگشت پذیر هم نیست. گرچه ماموران حکومتی، وزارتخانه‌های مختلف تلاش می‌کنند که زنان و دختران رو مجبور به رعایت حجاب اجباری بکنند، ولی تعداد کسانی که این قوانین و این اصول رو رعایت نمیکنن بیش از حدی هست که حکومت بتونه اونها رو کنترل بکنه. و مسئله دیگری هم که بعد از اعتراضات سراسری دو سال پیش ما شاهد هستیم، ریختن ترس و افسوده شدن شهامت بین مخصوصا زنان هست، چه اونایی که در زندان هستند، چه اونایی که در شهرهای کوچک دانشجویان و دانش آموزان دختر با شهامت بیشتری افکار و مواضع خودشون رو بیان میکنن و چون تعدادشون بسیار زیاد هست دیگه قابل پیشگیری هم نیست.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد دومین سالگرد مرگ مهسا امینی و وضعیت فعلی خانوادهش صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا آصف خان درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان سبکدوش شد. اما پیش از آن، اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در این هفته در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. همزمان با سفر شولز، شماری از شرکت‌های جرمنی قراردادهای را امضا خواهند کرد. این شرکت‌ها دفترهای خود را در روسیه بسته و در کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی سفر سه روزه خود به آسیای مرکزی را امروز یکشنبه از ازبکستان آغاز می کند. او فردا دوشنبه و پس فردا سه شنبه در دومین نشست فرمت آسیای مرکزی به علاوه جرمنی در قزاقستان شرکت خواهد کرد. اولین نشست این فرمت سال گذشته در برلین برگزار شده بود. صدر اعظم جرمنی در این نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم می‌بیند. شولتز در این سفر نخست با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند دیدار خواهد کرد. او در این دیدار توافقنامه انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی را امضا می‌کند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شولتز بعد از ظهر امروز وارد سمرقند خواهد شد و در مورد انتقال کارگران ماهر از ازبکستان به جرمنی و همچنان انتقال پناهجویان که درخواست های پناهندگی آنها در جرمنی رد شده توافقنامه را امضا خواهد کرد. این در حال است که درخواست های فزاینده از حکومت به رهبری اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی وجود دارد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ توسط پناهجویان افغان و سوریه در این کشور انجام شده. پیش از این رسانه ها گزارش کردند که حکومت صدر اعظم شولتز در حال گفتگو با ازبکستان است تا مهاجران افغان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند. شولتز خواهان گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی بوده و سال گذشته مشارکت استراتژیک با آنها در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، آب، اقلیم و محیط زیست را آغاز کرد. گفتگوهای شولتز در قزاقستان بر صادرات نفت و گاز این کشور به جرمنی متمرکز خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ادوارد کینز برونر رئیس بخش آسیای مرکزی در اتحادیه تجارت شرق جرمنی میگوید که بسیاری از شرکت‌های این کشور که تجارت خود را در روسیه بستند، دفترهایشان را در این کشورهای آسیای مرکزی افتتاح کردند. کینز برونر افزود شرکت‌های جرمنی در حال مذاکره در مورد قراردادهای در زمینه مواد کیمیاوی، کارگران ماهر، انرژی، لوجستیک و آموزش هستند. او افزود که پیش بینی می شود بسیاری این قراردادها در سفر شولتز به امضا برسد. همزمان دیدبان حقوق بشر از اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی خواست تا در دیدار با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی از آنها بخواهد که حقوق بشر در کشورهایشان را تقویت کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت جرمنی بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر نمیتواند که روابط نزدیک با این کشورها برقرار کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چرا آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان سبکدوش شد؟ چند رسانه پاکستانی کوشیدند به این سوال پاسخ دهند، از جمله روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون. بیشتر در این گزارش.
تعداد از رسانه‌های پاکستانی با نشر گزارش‌های مدعی شدند که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به خاطر عدم کارایی از سمتش برکنار شده است. از این میان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به تازگی با نقل از برخی منابع آگاه گفته که درانی در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تاثیرگذاری نداشته است. روزنامه در ادامه نوشته که سفیر درانی در تاثیرگذاری میان روابط پاکستان و افغانستان کوتاه آمده و او در کابل هیچگونه محبوبیتی نداشته است. با آنکه وزارت خارجه پاکستان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما طاهرخان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی میگوید که آن پیام وزارت خارجه پاکستان را به دست آورده که ختم وظیفه درانی به تاریخ 10 سپتامبر را نشان میدهد. به اساس معلومات طاهرخان، حکومت پاکستان در این پیام در مورد علت برکناری آصف درانی جزئیات نداده است. در این حال افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در مورد علت احتمال برکناری آصف درانی بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان برای کشکم سیاست دی؟
سیاستی که در پاکستان در مورد افغانستان طرح می شود از سوی جنرال آن است. آنها بر آن انحصار دارند. زمانی که تطبیق می شود، باز استخبارات یا آیسای در آن بسیار نقش دارد. پس در اینجا نقش مردم ملکی و مامورین وزارت خارجه بسیار اندک می باشد و جنرالان می خواهند بر آنها صحبت ها را و جنرال ها می خواهند برخی موارد را بر آنها عملی کند که خلاف اصول دیپلماسی و بسیار معقول نیست.
غاز جانباز، دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین الملل، با اشاره به برکناری آصف درانی می گوید تا زمانی که در رویکرد اردوی پاکستان در مورد افغانستان تغییر اساسی به وجود نیاید، روابط افغانستان و پاکستان همچنان تیره خواهد بود.
برکناری آصف درانی، اظهارات اخیر عمران خان و همچنان گفته هایی که اخیراً از نقل قول شده از طرف والی پشتونخوا نشان میده که دسایر سره که استخبارات پاکستان، نظامی های پاکستان و در کل حکومت پاکستان با آمدن طالبا فکر میکردن که میتونن تطبیق کنن، این دسایر و این برنامه ها با ناکامی مواجه شده.
علی امین گندپور، وزیر اعلی خیبر پختونخوا، به تاریخ 11 سپتامبر در نشست وکیلان در مورد روابط افغانستان و پاکستان و ادامه مشکلات میان دو کشور گفته بود که میخواهد به عنوان نماینده مردم خیبر پختونخوا با حکومت طالبان در افغانستان به خاطر حل مشکلات در ایالت خود مستقیما گفتگو کند. هرچند عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که حالا در زندان به سر میبرد، از پیشنهاد گندپور برای گفتگوهای مستقیم حمایت کرد، اما خواجه آصف، وزیر دفاع آن کشور، گفته که با کشورها حکومت‌های مرکزی گفتگو می‌کند و ایالت‌ها نمی‌تواند چنین گفتگویی داشته باشد. احمد سیدی، دیپلمات پیشین افغان، در مورد چگونگی روابط فعلی میان افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفت:
روابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از دو زاویه ارزیابی میشه. حزب انصاف عمران خان و طرفدارایش با طالبان در کابل روابط تنگ و تنگی دارند، اما حکومت مرکزی پاکستان با سیاست‌های طالبان در افغانستان مخالف است. من باور ندارم که زودی مناسبات با حکومت پاکستان با طالبان افغانی خوب شه. تشنج و کشمکش‌ها و زد و خوردها زیادتر خواهد شد.
با گفته آقای سیدی، تا زمان کردی پاکستان با یک سیاست سازنده در برابر افغانستان رو نیاورد و بجای در نظر گرفتن منافع خود صادقانه در برابر گروه دهشت افغانی مبارزه نکند، تغییر وضعیت در منطقه ناممکن به نظر می رسد. قابل یادآوری است که روابط افغانستان و پاکستان خوب نیست و در این اواخر تیره تر شده است و گاهگاه در امتداد مرز میان نیروهای دو کشور درگیری های خونین هم صورت می گیرد. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می کند، اما حکومت طالبان این اتهام ها را رد کرده، گفته تأمین امنیت داخلی پاکستان مربوط آنها نیست، اما از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت، www.azadiradio.com.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. نزدیک شدن فصل خزان بر نگرانی خانواده هایی که در زیر خیمه زندگی می کنند افزوده است. آنها می گویند که با دشواری ها روبروان و کودکانشان نیز با بیماری های مختلف مبتلا شدند. بیایید که در این مورد بیشتر از همکارم بشنویم.
افغان‌های تازه برگشته و آسیب دیده‌ها از رویدادهای طبیعی اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در شرایط بسیار دشوار زیر خیمه‌ها به سر می‌برند و فرارسیدن فصل خزان به نگرانی‌های آنها افزوده است. عزت خان باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که دو ماه پیش به خاطر طوفان‌های شدید برادر و هفت برادرزاده‌اش جان باختند، در رادیو آزادی گفت اعضای باقی‌مانده خانواده‌اش نیز سرپناه ندارند.
از زمانی که آنها از بتی آمدند، اینجا سرپناه و خانه نداشتند، با مشکلات شدید مواجهند. اگر به ساخت سرپناه برایشان توجه شود بسیار خوب است، به خاطر که 8 عضو خانواده اش باقی مانده که در آن کودکان و دختران نیز شاملند. زمستان در راه است، هوا سرد می شود، اینجا خانه های کرایه هم نیست و ما هم توان آن را نداریم.
از سوی هم صبرالله محقق باشنده ولسوالی برکی بغلان میگوید در اوایل ماه ثور سال روان سیلاب های شدید خانه ها و همه وسایل خانه های آنها را نیز مانند هزاران خانواده دیگر از بین برده است و اکنون از ناچاری زیر خیمه شب و روز خود را سپری می کنند. او بر رادیو آزادی گفت کودکان اکثریت خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها در این خیمه ها شدید بیمارند.
شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان مثل مرضای مختلف از قبیل سینه بغل، سرفه، تب، اسهالات گپا پیدا کرده. تشویش و نگرانی زیادشان هم همیست که دیز آلی فصل خزان است، در فصل زمستان، پهر زمستان بیرحمتر است است. تابستان است، تا او وقت اگر از این زیر سخت خیمه ها نجات پیدا نکنند، امکانی از این میره که تمامی طفلک های از اینا به مرضای مختلف دیگه از این کنند بالاتر روبرو شوه و از خیمه ها زیر برف بانه با دو تا یک حالت کسی بیاد اسکری بکنه و نجات بده. از او بهتر شیست که این امروز بعد مردم نجات داده شوند.
در بهار و تابستان امسال به شمول ولایت های ننگرهار و بغلان هزاران خانواده به دلیل سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار از خانه هایشان بیجا شدند و صدها تن هم جانشان را از دست دادند و زخم برداشتند. علاوه باران‌ها و سیلاب‌های شدید، زلزله و سایر رویدادهای طبیعی دیگر در افغانستان، صدها هزار افغان اخیراً از کشورهای همسایه به کشورشان اخراج شدند. آنان هم می‌گویند که پس از بازگشت به کشور سرپناه ندارند و از سرد شدن هوا نگرانند. پرویز باشنده ولسوالی چین ننگرهار و سرپرست خانواده 14 نفری به رادیو آزادی گفت:
ما 6 ماه پیش از پنجاب بازگشتیم. اینجا در خیمه زندگی میکنیم. به خاطر خزان و زمستان آینده بسیار نگران هستیم. ما زیر تکه خالی زندگی میکنیم، نه سرپناهی وجود دارد و نه هم چهاردیواری. از حکومت میخواهیم که حداقل یک سرپناه برای ما ایجاد کنند.
سخنگویان وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث و امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد خواست سرپناه از سوی این افراد نیازمند پاسخ ندادند. این نگرانی‌ها و خواست‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی روز یکشنبه 15 سپتامبر اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌های شدید، رعد و برق و طوفان‌ها در 12 ولایت و سالنگ‌ها خبر داده است. ریاست هواشناسی این وزارت در یک اعلامیه گفته که سطح باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و سالنگ‌ها از 15 الی 25 میلی‌متر خواهد بود. در ادامه در برخی از ولایت‌های شرقی، جنوبی و مرکزی از وزش تندبادها نیز هشدار داده شده که سرعت آن در ساعت الی 70 کیلومتر تخمین زده شده است. گفتنی است که سال روان رویدادهای طبیعی و خشکسالی به مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان به گونه بی‌پیشینه آسیب وارد کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که توجه کنید به خلاصه خبرها. پنج شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی روز یک شنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارنک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 44 شهروند افغان از زندانهای مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه اند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزش قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که برنامه آموزش قابلگی با کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود. به گفته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، این قابله ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. تیم ملی فوتسال افغانستان موفق شد که انگولا را در جام جهانی این رشته شکست بدهد. تیم ملی فوتسال افغانستان با نتیجه 6-4 در برابر انگولا به پیروزی رسید. این مسابقه امروز یکشنبه 25 سنبله در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو امروز یکشنبه گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست آینده کشورهای روبه انکشاف در روسیه شرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های روسی این نشست قرار است که از 22 تا 24 ماه سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که روسیه راکت‌های بالستیک از ایران به دست می‌آورد و همکاری‌ها میان مسکو و تهران امنیت اروپا را به طور گسترده تهدید می‌کند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. به این برنامه کاروان زهر خوش آمدین. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم این برنامه را برایتان ارائه می کنیم. میشنوید که گروهی بین‌المللی بحران میگوید به دلیل عدم ارائه کمک‌های اقتصادی به دهقانان، برنامه من کشت کوکنار حکومت طالبان با مشکل روبرو شده.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمین‌های دیگران را به اجاره می‌گیرند.
پیامدهای تصمیم طالبان به من کشت کوکنار را با یک تحلیلگر ارشد گروه بحران در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا فکر میکند این تصمیم طالبان دیر دوام نخواهد کرد.
هیچ کسی نمیداند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما خواهد گفت که چرا مردم به حرف و قول وی باور نمی کنند.
در خانه مرا چی نصیحت می کردن که کتازی نگرد یا کتازو نگرد. ما که باز بیرون را آمدم باز کتازمو مردم گشت و گذار خدا می کردم که سردم در ایجا رسید.
در ادامه برنامه خواهید چنید که چرا نشه چرس و ریجان را زرد و زار ساخته اما بر صمد خان تأثیر چندانی نداشته است.
سگریتی؟ ما خواهم علی سگریتی نیستم و صمد خان چی پروادار لالا یک دو دود بزن دیگه.
نه نه من هم میزنم
اتو نشه که معتاد چرس شو. یارا ولی جان عجب آدمیستی که معتاد شوی آسمان خود از زمین نمیخوره.
هم مطلب نخست برنامه. گروه بین‌المللی بحران با انجام یک بررسی در رابطه به منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان هشدار داده که اگر پروژه های زیربنایی در افغانستان تطبیق نشود و فرصت کار به وجود نیاید، امکان آن وجود دارد که بار دیگر کشت کوکنار در این کشور افزایش یابد. این نهاد دریافته که اقتصاد خانواده ها و درآمد اکثریت دهقانان و کارگران روستاها در افغانستان به کشت کوکنار وابسته است و اگر بدیل کشت کوکنار برای دهقانان و زمینه کار برای کارگران فراهم نشود، دهقانان در برابر تصمیم طالبان استادگی خواهند کرد و بار دیگر به کشت کوکنار رو خواهند آورد. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
گروه بین المللی بحران با انجام یک تحلیل گزارشی را زیر نام مبارزه طالبان با مواد مخدر و معزل در کشتزارهای کوکنار تهیه کرده و در آن به چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و عواقب اقتصادی این تصمیم پرداخته است. این ارزیابی برنامه تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر می‌داند، اما در آن تاکید شده که عواقب اقتصادی این تصمیم برای مردم دشوار بوده است. گروه بین المللی بحران با استناد به یافته های سازمان ملل متحد نوشته که کشت کوکنار در گذشته برای 500,000 تن در افغانستان زمینه کار وقفه‌ای و برای 100,000 تن نیز زمینه کار دائمی را فراهم کرده بود که با منع کشت آن اکثریت این کارگران کارشان را از دست دادند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران میگوید تا اینجای کار طالبان در منع کشت کوکنار موفق بودند، اما با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار امکان آن وجود دارد که دهقانان دست به نافرمانی و مقاومت بزنند.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمینهای دیگران را به اجاره میگیرند. حال دهقانان گندم و کشتهای بدیل دیگر را میکارند و به کارگران کمتر در چنین مزارع نیاز است. بنابراین در نتیجه تصمیم منع کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. این کافی نیست که شما با دهقانان بگوید که تو برو گندم کشتن، تو برو زعفران کشت کن و تو برو باقی انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه ها است، تغییر زنجیره زراعتی است. پیشنهاد ما این است که باید از کمک های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین المللی بحران کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را تهدید جدی به جهان خوانده و نوشته که منع کشت کوکنار از تهدید و مشکل صحی در برابر جهان کاسته است، اما از عدم همکاری جامعه جهانی با دهقانان و افراد آسیب پذیر انتقاد کرده است. این نهاد به کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیشنهاد کرده که با زمینه سازی بر رشد اقتصاد مشروع و ایجاد زمینه کار در افغانستان از گسترش فقر در میان کارگران زنان و ادامه مهاجرت‌ها جلوگیری کنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری‌های جهانی می‌داند، زیرا به گفته وی حکومت آنان برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر امکانات کمتری در اختیار دارند.
در دو نیم سال گذشته ما در جلوگیری از این پدیده بد 95% پیشرفت داشتیم. حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
تأکید گروه بین المللی بحران بر موفقیت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار و کمک با رشد اقتصادی افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش هشدار داده که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. از سوی دیگر قرار است سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نشست را به اشتراک کشورهای منطقه و جهان برای جلب کمک‌های اقتصادی با دهقانان در افغانستان و همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر برگزار کند.
در مسئله ارزیابی وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان توسط گروه بین المللی بحران می‌مانیم و در این بخش با گریم اسمیت تحلیلگر ارشد همین نهاد مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که چرا فکر میکنن که طالبان در 2.5 سال گذشته در جلوگیری از کشت کوکنار موفق بودن و چرا آینده این تصمیم ناروشن است.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
ما به تمامی کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در یک قرن اخیر در جهان یک نگاه انداختیم و ما گزارش های سازمان ملل متحد را مطالعه کردیم. وقت شما به کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در کولومبیا، پیرو و جنوب شرق آسیا نگاه کنید و بعد گزارش های تخمینی سازمان ملل در رابطه به تخریب مراکز تولید تریاک در افغانستان را مطالعه کنید، با توجه به اراضی که حال بر آن کوکنار کشت نمی شود به این نتیجه می رسیم که این بزرگترین کمپاین ضد مواد مخدر در یک قرن اخیر بوده است.
شما در گزارشتان گفتین که هنوز نیز ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان وجود دارد. این ذخایر در اختیار کیست؟
Nobody knows who controls the opium.
هیچ کسی نمی‌داند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند. این یک اقتصاد پنهان در زیر زمین است. از همین رو کسی نمی‌داند که مالک این ثروت پنهان کیست و پرسش که چه مقدار تریاک در این ذخایر جابجا شده تا حال یک معما است. به نظر من منطقی خواهد بود که بگوییم افغان‌های ثروتمند بزرگترین ذخایر تریاک را در اختیار دارن، اما میزان ذخایری که در دست این ثروتمندان است تا حال معلوم نیست.
از تصمیم منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان کیا بیشتر آسیب دیدن و چیگونه میشه با آسیب دیدگان آن کمک کرد؟
In our report we really try to focus on the most vulnerable Afghans.
با واقعیت ما تلاش کردیم که در گزارش خود بر آسیب پذیرترین مردم در میان افغانها تمرکز کنیم. افرادی که از کمپاین ضد کوکنار طالبان بیشترین آسیب را دیدند. چون ما دیدیم که برای این افراد که بیشتر آنان فقیرند هیچ دادخواهی صورت نگرفته و ما خواستیم صدای آنان را بلند کنیم و در رابطه با مشکلات صحبت کنیم که آنان به آن روبرواند. تصمیم من کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان زمین، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمینهای دیگران را به اجاره میگیرند. حال دهقانان گندم و کشتهای بدیل دیگر را میکارند و به کارگران کمتر در این چنین مزارع نیاز است. بنابراین در نتیجه تصمیم منع کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. راه حل‌هایی را که ما پیشنهاد کردیم کارهای فراتر از مزرعه است. در بسیاری از کشورها جاهایی که کارگران روی مزارع کار میکنند و مزارع کوکنار در آن تخریب شدند، رو آوردن به کشتهای بدیل فرصت کار به این همه کارگر را به وجود نمی آورد. بنابراین این کافی نیست که شما به دهقانان بگویید که تو برو گندم کشت کو، تو برو زعفران کشت کو و تو برو باغ انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه هاست. تغییر زنجیره زراعتی است و ایجاد صنایع غیر زراعتی همانند استخراج منابع طبیعی است تا کشورتان غنی تر شود. پیشنهاد ما این است که باید از کمک‌های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین‌المللی بحران گزارش داده که قاچاقبران مواد مخدر تمرکزشان را بر شمال شرق افغانستان بیشتر ساختند. چرا؟ و آیا فکر می‌کنید که با وجود منع کشت کوکنار تجارت مواد مخدر در افغانستان به نحو ادامه خواهد یافت؟
There has been significant resistance by farmers.
مقاومت قابل توجه از سوی دهقانان به ویژه در شمال شرق صورت گرفته. از سوی دهقانانی که نمی‌خوان از تصمیم طالبان در رابطه با منع مواد مخدر پیروی کنند. مورد مشخص اینچنینی را ما در بدخشان داشتیم که دیدیم مقاومت از سوی دهقانان صورت گرفت و آنان از مقاومت نظامیان قبلی الهام گرفته بودند و طالبان به نحو تلاش کردند که تصمیمشان را عملی سازند و ویژه در مناطق کوهستانی که رفتن به آنجا دشوار است. به همین خاطر است که می‌بینیم با وجود تصمیم طالبان در برخی مناطق جنوب شرقی افغانستان تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد.
Considering the facts, crisis group. با توجه به وقایعی که گروه بین‌المللی بحران در گزارشش به آن پرداخته، شما آینده کشت کوکنار را در افغانستان چگونه می‌بینید؟
Looks like in Afghanistan.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile.
واضح است که آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
اگر شما مطمئن نیستین که منع کشت کوکنار در افغانستان ادامه نمی‌یابد، پس چرا به جامعه جهانی پیشنهاد می‌کنین که از برنامه‌های حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر حمایت
کند؟
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش منع کشت کوکنار، آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت به آب نیاز دارند و با ایجاد زیرساخت‌های برق باید اقتصاد موجود مبتنی بر زراعت به اقتصاد شهری مبدل شود و این وضعیت با افغان‌ها در ایجاد شغل کمک خواهد کرد.
نگرانی گروه بین‌المللی بحران از وجود ذخایر تریاک در افغانستان در حالی است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز گفته بود که وجود همین ذخایر سبب شده تا با وجود کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک و هیروئین به کشورهای عضو این اتحادیه از افغانستان ادامه یابد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. معتاد چرا در اجتماع بی اعتبار می شود و به حاشیه راندن معتاد از جامعه بالای روان وی چه تأثیر می گذارد؟ این مشکلی است که امروز در رابطه با آن خود یک معتاد برای ما خواهد گفت. هواد باشنده کابل در بخش حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و در گذشته مالک دکان لباس فروشی و اینترنت کلاب بود و ادعا می کند که روزانه تا 60 هزار افغانی عاید داشت، اما بیشتر آن را صرف مواد مخدر می کرد. هواد که از 12 سال به این سو معتاد است می گوید که تعداد زیادی از اقارب و نزدیکانش از وی بریدن و به حد در جامعه به اعتبار شده که گپ راستش را هم کسی باور نمی کند. می رویم و داستان زندگی هواد را از خود وی می شنویم.
حقوق علوم سیاسی بخش قضا و سرانوالی را خواندیم. دیگه به انگلیسی و اردو دو سه زبان هم میفت. تقریبا به مدت 12 سال شده که رو به مواد مخدر آوردیم. دوستایی که در کوچه بودن و خودم هم نفهمیدیم کتشان گشتم، از دست رفیق بعد به این نجه سرادم. مواد مخدر چرس میزدم، زیکب میزدم، تابلیت که میگنش میخوردم و پیش از او شراب هم استفادم. اینترنت کلاب داشتم، خودم دوکان داشتم، شارنه و لباس فروشی زنانه داشتم و مدت یک 5 سال 6 سال پیش دریور بودم در سفارت امریکا قدم شیریم. آیدم بسیار زیاد بود، تقریبا روز 50,000-60,000 در دوکان شارنه، اما ما نه به خانه کمک تانستیم و نه به خود چیز جمع تانستیم از امی پیسی که ما داشتم، کلش خرچ مصرف مواد مخدرم میشد. فعلا هیچ چیز ندارم. باید از بسیار سرمایه می داشتم و پسنداز می داشتم. سابق بسیار پرحوصله بودم. تمرین هم می کدم، تکواندو تمرین می کدم و ذهن خوب داشتم. حال حوصله ما هم کم شده، اما بالای بدن و جسم ما بسیار تاثیرات عمده داشته، بیخوابی بوده، جاندردی بوده، مثلا سردردی بوده، کم حافظگی بوده، اینمی نقصان رسند. در خانه مرا چی نصیحت میکردن که کت از این نگرد یا کت از اون نگرد. ما که باز بیروم و برامدم باز کت از امون مردم گشت و گذار خدا میکردم که سردم در ایجا رسید. وقتی که سرما فهمیدن امی خود خیشای ما بچای کاکا، بچای همه و بچای خاله اینا فاصله گرفتن. دوستای سیخ و خامخا من را کرد. اما میگفتن دست بکش تا یک وقت کتم بودن، دیدن که من دست نمیکشم گپشان قبول ندارم، حتی دوست و خیش و قوم و یا فاصله گرفتن. سابق که من میرفتم خانه خیش قوم رویشان بسیار فرق میکن، اما وقت که من رو آوردم با مواد مخدر، من هرچی حقیقت هم میگفتم حقیقت هم میبود و میگفتن بری استفاده مواد مخدر میکنه، دروغ میگه، مثلا اعتبار به گپ من نداشتن. تلخترین حادثه مواد مخدر مینمیسته که هر کس میخواه یک الگو شو به پدر، به مادر. پدر و مادر هم توقع داره که اولادش در یک جای برسه و اولادش یک درجه خوب حاصل کنه، اما ما از پدر و مادر یک بچه هم هستم. متاسفانه که ما هیچ وقت خوشی شانه ندیدیم. در مدت 10 سال و 12 سال بسیار بسیار پریشانشان ساختیم و دینمی بسیار آزار میبینم که کاش که یک بیادر دیگه می داشتم. اگر من ایتو می شدم هم خیره، میگفتن برو اونو بچه دیگه ما هست. اما من حالا فهمیدم که واقعیتش همین 10-12 سال که من تیر کردم اینا چی رقم تیر کردن و من چی رقم یعنی تحمل کردن که من تیر کنم همین 12 ساله. خب بازم با علای پاک ببخشیم، اما حالا تصمیم خدا گرفتیم که برامدم انشاءالله و تعالی برشان یک چیز شوم که افتخار کنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه جالب را می‌شنویم. داستان درامه از این قرار است که 10 سال است که صمد خان از چرس استفاده می‌کند، اما هنوز نیز ظاهراً صحتمند و شاداب به نظر می رسد. صمد خان یک روز با دوست صمیمی خود ولی جان به میله می رود و به ولی جان نیز یک دو چرس می دهد. ولی جان از این روز به بعد به نشه چرس دوام می دهد و معتاد آن می شود. اما در چند ماه محدود حالتش به حد زرد و زار می شود که چهره اش تغییر می کند. این که چرا استعمال چرس به صحت صمد خان زیان وارد نکرده، اما ولی جان را به این زودی ضعیف و ناتوان ساخت. ولی جان برای پرسیدن علت آن نزد دکتر رفته است. این که دکتر در رابطه به علت آن به ولی جان چی میگوید، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
ولی جانی باغم است، مثل شما دوستان میاین و ایجا میله میکنن و بس.
واه واه واه، چی یک باغ کلان و مقبوله. ای خود تنها باغ نیست و صمد خان، در ای باغ خود تعمیر هم است.
آه دیگه، باغی که تعمیر نداشته باشه اوجا چطور میله شود؟
یار صمد خان، باغ بسیار مقبول است. چی یک درخت های خوبش، سرک های پخته، عوض او بازی، این مرغا را بیبی، هوای پاک. یارا فکر نمی کنم که در ولایت ما ایتو کنم باغ دگان به این زیبایی باشه.
ولی جان تنها یک باغ نیست، 3 دانه همه قسم دگان دارم.
یک باغ خوب از بود و صمد خان، دگر چی میکدی؟
خدا داشته باششان یارا زیاد هستن. وقتی که کت یارا به ولایت دگه چکر میرم، در باغ کس دگه میلم از این نمیتن. از امی خاطر در چند ولایت با آقای میلهی جور کرده.
یارا صمد خان، اقه که برای دوستایت اخلاص داری، خدا دگان پیسه بته.
یارا زنده باشن. بیا که اینجا بیشینیم و یک سیگریتی بزنیم. باغ باز پسان خود دیدیم، انوز کل روز مانده، یارای دگان در راستن خود رسیدن.
سیگریتی؟ ما خواه عملی سیگریتی نیستم و صمد خان.
چی پروادار لالا، یک دو دود بزن دیگه.
نه من نمیزنم، اتو نشه که معتاد چرس شوم.
یارا ولی جان عجب آدمیستی، که معتاد شوی آسمان خود از زمین نمیخوره. ما که میکشم مرا چی شده؟ ام تجارت میکنم و ام در تن و قیافه از تو کده تیار هستم. اگه قبول نداری این گزوی میدان بیا که قشتی بگیریم.
نه امرایت که قشتی نمیگیرم. مرا مرا سگرتی رو بته.
اینه اینه تو بگی پره در پره جوانای سره بگی.
مرا مرا
سرکو بادار. نوش 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 بادار. اینه تو اینه تو اینه.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا. این دین میچوکی بشی؟
این میشینم دکتر صاحب. این شیشتم.
خوب بگو جوان چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب ما معتاد چرز هستم، میخوایم که خودت تداوی کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است. چقدر وقت میشه که چرز میکشی؟
یاره یک سال میشه دکتر صاحب.
خوب ایره برم بگو که چطور به چرز معتاد شدی؟
قطعا دیوالم میله رفته بودم، او چرسی بود، برم گفت که بگی یک دود بزن. ما که زدم بعد از امو وقت دیگه اینه شروع کردم تا حالا گرفتار از اینی بلا شدیم دکتر صاحب.
درست درست. خوالی رو بگو که چرا میخوای خودت تداوی کنی؟
دکتر صاحب جوانیم تباه شد. بس ایره چی میکنی ها دکتر صاحب که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم، حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیده که چرس به صحت انسان ضرر داره؟
دکتر صاحب امی اندیوالم 10 سال میشه که چرس میکشه، اما چاقو چلست که بیارمش والا اگه تو هم بفهمی کو چرسیست. اما مرا در 3 ماه تو زرد و زار ساخت که بیخی از پای من داخت. من نمیفهمیدم که چرس قطعوان داره.
بیبی جان بدر، چرس بسیار نشیب بد است، حتی بعض مردم دیوانه میسازد.
خیلی اندیوالم سمت خون چطور تو تر و تازه سو دکتر صاحب؟
این اندیوال چی کار میکنه؟
اندیوالم تجارت میکنه، بسیار زیاد پیسه داره. هر وقت که دوستان میله و کیف میکنه، امروز اینجا سبا در خارج. بس خوب کارش جور از دکتر صاحب.
تو چی کار میکنی؟
من یک آدم غریب مزدورکاری میکنم دکتر صاحب. یگان وقت ببینی برم کار پیدا میشه و یگان وقت همیچ کار پیدا نمیشه.
بس بس اول فهمیدم. تو خودت گفتی که او بسیار پیسه دار و تو غریب هستی. اندیوالت هم خوراک خوب داره، اعصابش هم آرام است. اینه بیغم میلام میره دیگه. اگه کمی ناجور شوه پیسه دار زود پیش دکتر میره. وجود از او قوی و از تو ضعیف است. مثلا خدای ناخواسته اگه من در کمرت یک مشت محکم بزنم اوگار خواد شدی، اما دیگه چیز نمیشد. اگه من یک طفل 1 ساله را همه تو یک مشت بزنم قبرهاش میده میده میشه و زیاد امکان داره که بمره، چون وجود یک طفل 1 ساله نسبت به تو زیاد ضعیف است. حال فهمیدی؟
آه دکتر صاحب فهمیدم. خور تداوی ما چطور خود شد؟
ای که تو خودت تصمیم گرفتی که چرس ایلامیتی، تداویت بسیار آسان است. بیام رای من.
برو که بریم برم بخیر.
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زهر
شاید آخر بیمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو، گریبان تو شاید آخر شاید آخر بیمیرم هجران تو نه ز هجران تو روز ما شر دست من گریبان تو نه گریبان تو ای شاید آخر دیدم